الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل. فرمودن که در این مسئله که ما وارد شدیم چهار احتماله. یک احتمال این بود که جسم مؤلف باشد از اجزاء صغار لایتجزا، اجزاء بالفعل و متناهی. دوم این بود که جسم مرکب باشد از اجزاء بالفعل نامتناهی. سوم این که اجزاء بالقوه متناهی. چهارم اجزاء بالقوه نامتناهی. الان میخواییم قول به اجزاء بالفعل رو واصل کنه که جسم مرکب از اجزاء بالفعل لایتجزا نیست. ابتدا اشاره میکنیم به قول این آقایون، بعدن شروع میکنیم به ابطالش. ابتدا قولشون رو ذکر میکنیم، بعد اون لوازم و احکامی که در قولشون آمده میاریم، بعدن وارد استدلال بر علیهشون میشیم و قولشون رو ابطال میکنیم. این فرمود که بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، که ازشون تعبیر به حکما نمی کنه چون اونها رو لایق این تعبیر نمی بینه، میگه بعضی از مردم گمان می کنن که جسم ذو مفاصله. قول کسانی که معتقدن به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا اینطوری تشریح میشه. اونها میگن که جسم از اجزا درست شده، ولی اجزا چنان به هم مرتبط شدن، به چسبیدن، که ما تشخیص نمیدیم مفاصلی رو که بین این اجزا موجودن. اگر مثلا فرض کنید ذره‌بینی داشتیم قوی، میتونستیم اون خطوط موجود بین اجزا رو، فواصل موجود بین اجزا رو تشخیص بدیم و ببینیم. ولی الان جسم یک پارچه دیده می شود، در حالی که یک پارچه نیست، دارای مفاصل و مقاطعه. اعتقادشون بر اینه که هر جسمی شیارهای متعدد نامرئی دارد که اگر ما بخواهیم این جسم رو بشکنیم یا قطع کنیم، از همون مفاصل شکسته می شود یا از همون مفاصل قطع می شود. یعنی مفاصل موجود رو ما آشکار میکنیم، نه مفاصلی ایجاد کنیم. خود این مفاصل در جسم موجود هستند. مفاصل یعنی موضع فصل، اونجایی که دو جزء از هم جدا میشه. مفاصل اصطلاحا در محل مفاصل حیوان اطلاق میکنند، ولی مصنف جسم رو به حیوان تشبیه کرده و اون خصوصیتی رو که مال حیوان است، یعنی اسم المفاصل رو برای جسم آری آورده. یعنی حالت استعاره داره این کلام، یعنی تشبیه شده چیزی به چیزی و خصوصیات، یکی از خصوصیات مشبه به برای مشبه آمده، تشبیه کردن جسم رو به حیوان، و یکی از خصوصیات حیوان که داشتن مفاصل است برای مشبه شده. این اصطلاحا میگن استعاره. مصنف در اینجا استعاره آورده و مفاصلی رو که مال حیوان است به جسم نسبت داده. منظورشون همونی که عرض کردن، یعنی محل قطع اجزا و جدا شدن اجزا هستن، که این محل در جسم موجوده. اینجا نیست که ما موجود کنیم. ما وقتی جسم رو میشکنیم یا قطع میکنیم، این محل رو اظهار میکنیم، نه ایجاد میکنیم. این ظاهر، این قول آقایون، اشاره به قول آقایون نیست که جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا میدونن. حالا چه اجزای لایتجزای متناهی و چه غیر متناهی، فرق نمی کنه. همین اندازه که جسم مرکب باشد از اجزا، ما باید ربط کنیم چه اجزای نامتناهی چه اجزای متناهی. بعد از اینکه مصنف این مطلب رو ذکر میکنه، میپردازه به لوازم قول آقایون، که قول آقایون لوازم و لواحقی داره، اونها رو هم توضیح میده. بعدن با استفاده از همین لوازم شروع میکنه به رد کردنشون. این تیکره که طرح اصل بحث و طرح قول مخالفین بخونم تا بعد به بقیه برسیم. صفحه 9 بودیم، سطر 17 هم سطر آخر. و من الناس من یزون نان نکل جسمن زو مفاصل. بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، گمان کردن که جسم دارای مفاصله، یعنی جسم واقعا یک پارچه نیست، یک پارچه به نظر میرسه، واقعا دارای مفاصله و اون مفاصل ظاهر نیستن. قول مصنف که گفته کل جسم زو مفاصل یک قضیه است، دارای موضوع است که کل جسم باشد، دارای محمول است که زو مفاصل باشد. مراد از موضوع که جسم باشد هو طبیعی المذکور، همون جسم طبیعی است که قبلا ذکر کردیم. ما جسم طبیعی رو قبلا معنا کردیم، تعریف کردیم. مراد از جسم در اینجا جسم طبیعی است. جسم تعلیمی مراد نیست، همون که بارها عرض کردم ما در این منبع کاری به جسم تعلیمی نداریم. ممکن است گاهی اشاره به جسم تعلیمی داشته باشیم و مطلبی رو در باره جسم تعلیمی بگیم، ولی اساس بحثمون در جسم طبیعی است. و مفاصل که در محمول این قضیه آمده، مواضعی است که ینفصل و یتصل الجسم اندها، مواضعی است که جسم اند اون مواضع انفصال پیدا میکنه یا اتصال پیدا میکنه. یعنی اگه بخوان قطع کنن جسم رو، از اونجا جدا میشه. اگر بخوان وصل کنن، اون مفاصل به هم میچسبه، یعنی اون مفاصل قید میشه. اتصال و انفصال جسم در همون قسمت هایی است که ما اسمش رو مفاصل میزنیم. وحی علی بله، یعنی دو تا جزئی که بخواد بچسبونید از همون قسمت انفصال به هم میچسبن، نه اینکه از یک قسمت دیگه به هم بچسبن. درون مثلا فرض دو تا جزء در توجه بکنید، این دو تا جزء سطوح جانبیشون، سطحشون محل انفصالشونه، محل اتصالشون هم همونجاست. اینطور نیست که وقتی این دو جزء با هم متصل کنید و سطح و مرکز این جسم با مرکز اون جسم متصل بشه، سطح این جسم سطح این جزء با سطح اون جزء متصل میشه. دو تا جزء الهیات اجزا رو تصور بکنید، وقتی این دو تا جزء به هم میچسبه، دو تا سطحش به هم میچسبه، مرکزشون به هم نمیچسبه. دو تا سطح همون جاییست که از هم جدا میشدن، همون جا هم به هم میچسبه. این دو تا سطحی که اینا دارن، اون مرکز موضع انفصالشونه، همون جا موضع اتصالشونه. یعنی وقتی بخواد جداشون کنید، سطح ها از هم جدا میشه، جزها از هم جدا میشن به توسط جدا شدن سطح ها. وقتی میخوان بچسبونید، سطح ها به هم میچسبه، اون مرکز هایی که درون جسم کار به هم نداره. پس محل اتصال و انفصال همون سطوح این اجزاست، و سطوح این اجزا که در یه خط مستقیم قرار میگیرن، یه خط انفصالی درست میکنن. در یه خط مستقیم هم قرار نگیرن، فرق نمیکنه. در همه جا این جسم رو بخواید جدا کنید، از این مفاصل جدا میکنید. وقتی هم بخواد بچسبونید، همین مفاصل رو به هم میچسبونید، متصل میشه.
یعنی فرض
دلیل نه، اصلا تبیین لایت اجزا بودنه که جز تجزیه نمیشه، جز تجزیه نمیشه، اتصال این جز به جز دیگه تجزیه میشه. یعنی بیان دلیل نیست، درست میفرمایید، ولی تعبیرتون یه خود احتیاج به اصلاح داره، که دلیل بر عدم تجزیه نیست، بیان عدم تجزیه. یعنی وقتی شما چاقو میذارید، این جز رو قسمت نمی کنید، چون جز برای تجزیه هست، محل اتصالش با جز دیگر رو قسمت می کنید. کدام جز جسم می شه، ولی خود این جز جزش نمی شه. دو تا جزء کنار هم قرار بدین، از هم جدا میشن، این جزء ها از هم جدا میشن، نه خود جزء تجزیه میشه. خود جزء تجزیه نمیشه. این دو تا جزء ریز دارید، چاقوش میذارید، این جزءها رو نمیبرید، محل اتصالشون رو قطع میکنید. دو تا جزء تجزیه نمیشن. درست فرض میگید اول که تجزیه نمیشن، ولی محل اتصالشون تجزیه میشه. این دو تا جزء جزء جسم هستن، ولی جزء خودشون که نیستن. این جزء لایتجزاست، یعنی این جزء نمیشه تقسیم کرد، محل اتصالش رو تقسیم میکنی. ظاهرا مثلا واضحه. وهی نواز او به اعیانها این در مثبت الجزء که لا یمکن ان ینفصل الجسم این در غیرها. نواز او به اعیانها یعنی یک مواضع معینه ای هستن که البته پیش ما معین نیستن، ولی واقعا معین هست. مواضع معینه ای هستند این در مثبت الجزء، یعنی که در نزد کسانی که در جسم جزء الایت اجزا رو اثبات میکنند. ما که مثبت جزء نیستیم، ما نافی جزئیم، یعنی جزء الایت اجزا رو قبول نداریم. برای اون کسانی که مثبت جزء هستند، مثبتین جزء هستند، پیش اونها مفاصل مواضع معینی است که لا یمکن ان ینفصل الجسم عند غیر اون مواضع. نمیتونید جسم رو در غیر از اون مواضع از هم جدا کنید. اگر بخواد جسم رو جدا کنید، از همون مواضع باید جدا کنید، از جای دیگه نمیشه جدا شد. از وسط یک جزء نمیشه بریدگی ایجاد شد، بلکه در مفاصل دو جزء باید بریدگی ایجاد کنید. شبه ها یعنی مصنف تشبیه کرده این مواضع رو به مفاصل حیوان و نامیده این مواضع رو به اسم این مفاصل، یعنی اسمی رو که مال حیوان بوده برای جسم گذاشته. همونطور که اصلا استعاره است، تشبیه کرده حیوان رو، جسم رو به حیوان و اسم مفاصلی رو که در حیوان اطلاق می شود برای جسم آری آورده. بله، اصطلاحا مفاصل در حیوان گفته میشه. البته اشکالی نداره که ما مفاصل رو در جسم حقیقتاً به کار ببریم بدون احتیاج به استعاره، ولی وضع نشده. مفاصل وضع شده برای حیوان، پس اگر در غیر حیوان به کار بره مجاز است به علاقه مشابهت. مجاز به علاقه مشابهت هم که میگه به استعاره است. تنظم و اندها اجزا اون غیر اجسامین تتعلف من هل اجسام. دقت کنید چهار تا مطلب توی این عبارت ذکر شده، جداش میکنم. تنظم و اندها اجزا اون که غیر اجسامین، این یک حکمه. تتعلف من هل اجسام، این حکم دومه. زعم و انتل کل اجزا لا تقبل الانقسام لا تسلن ولا قطعا ولا وهمن و فرزن، این حکم سومه. و زعم و ان الواقع من حافی وسط ترتیب یهجب و طرف این ان تماس، این حکم چهارمه. چهار تا حکم در اینجا ذکر میکنه. اولین حکم اشاره به مذهب اونهاست، نمیخواد از این حکم استفاده ای بکنه، فقط میخواد اشاره به مذهبشون بکنه. سه تا حکم دیگه از لوازم مذهبشونه که این سه تا حکم رو بعدا ایشون مطرح میکنه و با کمک این سه حکم مذهبشون رو باطل میکنه. یعنی ابتدا لوازم مذهبشون رو میاره و بعد میفرماد با توجه به این لوازم باید مذهب باطل باشه. و قانون جدل هم همینه، در جدل مسلمات خصم رو وضع میکنند، یعنی وسط خودشون بین خودشون وضع میکنند، قرار میدن. یعنی کسی که میخواد قول خصمش رو رد کنه، مسلمات خصم رو اولا در میون میذاره، یعنی به خصم میگه تو اینها رو میگی، که این رو اصطلاحا میگن وضع مسلمات. وضع مسلمات میکنه و از او اعتراف میگیره، میگه تو این حرفا رو میزنی، بعد شروع میکنه رد کردن. یا فرض کنید اون کسی که میخواد مطلبش رو اثبات کنه، اولا وضع میکنه مسلمات خودش رو و بعدا شروع میکنه به اثبات کردن. طرفین هر دو وضع میکنن مسلمات رو، چه اون کسی که میخواد اثبات کنه، چه اون کسی که میخواد رد کنه. در بحث جدل بحث وضع خیلی مهمه، خیلی هم طولانی، که اصطلاحاً بهش میگن اوضاع، یعنی اون چی که باید در جدل وضع بشه و بعد درباره همینی که وضع شده بحث بشه، یا اثبات بشه که گروهی طرف دارن، یا رفت بشه که خصم اون گروه طرف داری میکنن. بالاخره اون کسی میخواد اثبات کنه مطلب رو از طریق جدل، یا میخواد رد کنه از طریق جدل، باید مسلمات خصم رو بحث کنه. اینجا مصنف همین کار کرده، ابتدا مسلمات این گروه رو گفته که اینا این سه مطلب رو قائلن. وقتی این سه مطلب به عنوان یک وضع گفته میشه، وقت در ادامه این فصل یا در فصول بعدی همین مطالبی رو که از خصم اعتراف گرفته وسیله قرار میده برای ابطال شالام فصل. انشالله معلوم میشه که از تمام این مطالبش استفاده میکنه و حرف خصم رو باطل میکنه. اما مطلب اولی که ما در اینجا داریم اینه که این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستند. این اجزا استقاری که با اجتماعشون جسم درست شده، هیچ کدومشون جسم نیستند. و الا اگر جسم بودن قابل تجزیه بودن، چون این آقایون طرفدار جزء معتقدن که جسم رو میشه تجزیه کرد. ولی وقتی به جایی میرسن که لایتجزاست، میگن دیگه این جسم نیست، چون جسم نیست دیگه تجزیه نمیشه. پس حکم اولی که ما برای این اجزا داریم این است که این اجزا جسم نیستن. حکم دومی که برای این اجزا داریم اینه که بله اینها معتقدن جسم نیستن. مشکلش کجاست که من حالا این بحث دوم من پرسیدم برای اینکه ببینم شما همین بحث دوم میگید. بحث دوم رو که عرض میکنم، بحث دوم رو عرض میکنم، این که جسم نیستن احتیاج به توضیح نداره. سوال شما ناظر به اون خصوصیت دومی که عرض میکنم، اونم وقتی رسیدم بیان میکنم. پس این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستن. جسم نیستن اینه که تجزیه نمیشن، چون هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست، پس جسم نیست. دقت میکنید شکل ثانی تشکیل میدید. هر جزی قابل تجزیه است، هر جسمی، هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست، پس جسم نیست. این بیان اول که ما با این بیان کاری نداریم. این مدعای آقایون رو و مدعای خصم ما رو داره بیان میکنه. ما ازش دیگه نمیخوام استفاده کنیم بر علیه خصم. حکم دوم، حکم دوم اینه که از این اجزایی که جسم نیستند جسم تشکیل می شود. یعنی این اجزایی رو که هیچ کدوم جسم نیستند اگر کنار هم جمع کردید جسم ازشون تشکیل می شود. خب این یه مقداری مبهمه با توضیح داده بشه که چطور غیر الجسم با استماعش جسم رو می سازد. این رو با تشبیه به یک مسئله حل کردن، یعنی این سوالو با تشبیه به یک مسئله جواب دادن. و اون اینه که درباره عدد اختلافه که از یک شروع میشه یا از دو شروع میشه. صرف که مسلم عدد نیست، هیچی نمیگه عدده، اما درباره این که یک عدد هست یا عدد نیست اختلافه. گروهی گفتن یک عدد نیست و عدد از دو شروع میشه. خب میپرسیم دو چیه؟ میگه دو تکرار واحده. اگر دو بار تکرار کردی میشه دو، سه بار تکرار کردی میشه سه، چهار بار تکرار کردی میشه چهار بار تکرار. عدد تکرار واحده. خب واحد که عدد نیست بنابر این قول، بنابر قولی که عدد رو از دو شروع میکنه واحد عدد نیست، ولی با اجتماع وحدات عدد درست میشه. پس داریم چیزی جایی رو که چیزی از سنخی نباشد و با اجتماعش اون صرف رو تشکیل دهد. واحد عدد نیست ولی با اجتماعش اعداد رو تشکیل میده. اجزا هم جسم نیستن، با اجتماعش اون جسم رو تشکیل میدن. پس اشکالی نداره که ما اشیایی رو داشته باشیم که حکمی برایشون مترکب نیست، اسمی رو ندارند، ولی بعد از این که اجتماع پیدا کردن اون حکم برایشون مترکب بشه و اون اسم رو صرف کنه. نمونش همین واحد. ببینید یه وقت شما قبول نداری و حرف دیگه است، ما هم قبول نداریم. ما میگیم این جزء جسمه و قابل تجزیه. چرا جسمتون بود داره؟ بالاخره هر چقدر هم که ریز باشه یه بودی داره، چون بود داره جسمه. حرف ما اینه، شما ظاهرا همینه دارید میفهمید، قبول ندارید که جزء جسم نباشه. ما الان بحث در قبول و عدم قبولش نمی کنیم. دیگه حالا علای حال گفته دیگه، بازال بطلان پیش شما پیشو بازال بطلان نبوده، پیشو بازال بطلان نبوده. اون میگه که این چه جسم نیست، جسم نیست یعنی بعد نداره، بعد نداره، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن بعد درست میکنه. البته این بعدا در بحث میشه و به قول خود شما واضحه که این جزء صغیر هر چقدر که صغیر باشه بعد داره، پس جسمه. بنابراین اگر کنار هم قرار داده شدن اجسامی هستن که کنار هم قرار داده میشن، بعدشون با هم جمع میشه یه بعد وسیع‌تری درست میشه. این حرف ماست. ولی اونا چی میگن؟ اونا میگن جسم نیست، اونا میگن جسم نیست، چون اگر جسم بود بعد داشت و اگر بعد داشت قابل تجزیه بود، در حالی که ما اونو قابل تجزیه نمیبینیم پس بعد نیست. بله صفر رو کنار هم بذارید عدد نمیشه، ولی واحد رو که عدد نیست کنار هم بذارید واحد میشه، عدد میشه. شما اصلا خب حالا این اشکال شماست. از چردم اگه بخواد اشکال کنید، ما هم خودمون این اشکال داریم، اما اگه بخوام حرف اونا رو تصویر کنیم، من نیست که از چردم اونا حرفشون اینه. حالا اشکال داری شما دارید اشکال میکنید، اشکال میگم ما هم داریم. بله ایبی نداره، ایبی نداره، من که نمیگم سری میگید، من میگم حرف شما اشکال بر آقایینه و ما اشکال هم قبول.
بعد این آقایون نتیجه که میگن از یک تعریف شرال اسمیه، نه از یک تعریف حقیقی.
چه نتیجه؟
همین که میگن جز قابل انقسام داره ابعاد، پس جز داره یا جز نداره، از تعریفی که میگنه تعریف شرال اسمیه هیچ وقت حقیقت یک شده رو نشون نمیده، پس مبنای کارشون خرابه.
مبنای کاری چی؟ کار قایم رو جز؟
میگن جز نیست، جز جز نیست.
پس ما تعریف کردیم، ما این تعریف کردیم، اونم تعریف کردن،
هر
دو تعریف همون بگه هر دو. اون تعریف میکنه جسم رو مرکب از اجزای صغار، ما تعریف میکنیم جسم که دارای ابعاد، ما جوهریست دارای ابعاد.
این تعریف حقیقیه؟
هیچ کدوم حقیقی نیست.
پس چطوره نشه میگن نسبت به حقیقت جسم به این جسم هست یا این جسم نیست؟
ما حقیقت جسم رو بعداً با توضیح بدیم، اینجا که با تعریف که توضیح نمیدیم. ما وقتی بحث کردیم جز لایت اجزا رو و ثابت کردیم که جز لایت اجزا داریم، معلوم میشه حقیقت جسم اینه. اگر ثابت کردیم که ماده و صورت داریم، معلوم میشه حقیقت جسم ترکیبی از ماده و صورت. اونجا حقیقت جسم روشن میشه. ما با تعریف نخواستیم حقیقت روشن کنیم، خودمون هم اعتراف داریم که تعریفمون تعریف حقیقی نیست. پس حکم دومی که برای حرف آقایون داریم اینه که جسم از این اجزا ترکیب میشه، یعنی این اجزا که جسم نیستند مؤلف جسمند، موجد جسمند، در حالی که خودشون جسم نیستند. احتمالی در اینجا داریم که البته این احتمال رو نمیشه نسبت داد به قائلین به جزء، اما به عنوان یه احتمال میشه مطرح کرد. بعیدم نیست که این احتمال احتمال درستی باشه، اگرچه نمیشه به طور واضح نسبت داد. آقایون که گفتن اجزاء فقار جسم نیستن ولی جسم رو تشکیل میدن، مرادشون اینه که جسمی از سنس اون جسم بزرگ نیستن، نه اصلا جسم نیستن، بلکه جسم از سنس اون نیستن. یعنی آب رو که یک جسمه، وقتی که تحلیل میکنید، تجزیه میکنید، میرسید به دو جزء اکسیژن و هیدروژن که هیچ کدومشون آب نیستن، جسم هستن ولی جسمی از سنس مرکب نیستن، نه که اصلا جسم نیستن. چون همونطور که آقا در اشاره میکنن جسم نبودنش خیلی مشکله، جسم نباشد جسم بسازد. جسم هست، منتها جسمی از سنخ و مرکب نیست. بعد از اینکه این اجسام اجزای صغار که جسم هستن ولی از صنف اون مرکب نیستن جمع شدن با هم اون مرکب رو درست میکنن. اگه منظورشون این باشه که امروزی هم همین رو میگن حتی درستی هم هست مشکلی هم نداره، ولی ظاهر کلام مسلم نه ظاهر بلکه باطن اون چه که فهمیده شده و بعدا من باش بحث میکنیم اینه که اصلا جسم نیستن، اجزا اصلا جسم نیستن، نه جسمی از صنف اون مرکب نیستن بلکه اصلا جسم نیستن و در این حالی که جسم نیستن جسم رو میسازن. البته تصریحی آقایون به این نکردن، یعنی از در کلام ابن سینا و کلام خاطر شما تصریحی به این پیدا نمی کنید که اون اولی مراده یا دومی مراده، ولی از تشبیه به اعداد که شده معلومشون اولی مراده، یعنی گفتن واحد عدد نیست ولی عدد سازه، نه واحد عددی از سنخ اعداد بالا نیست، اونی که هیچی همه میگن نیست، این میگه که واحد عدد نیست ولی در این حال عدد رو میسازه، یعنی اصلا عدد نیست ولی عدد میسازه. پس باید بگیم مراد اینه که اینجا اصلا جسم نیستن اجزا و جسم رو میسازن، یعنی اون توضیحی که دادیم کافی نیست، تشبیه همیشه از جهت وقت شبه مقرره و اینجا وقت شبه همین سه داریم عرض میکنه، وقت شبه این است که عدد نیست عدد میسازد، این جسم نیست که جسم میسازد، در همین محدوده ما داریم تشبیه میکنیم. اگه در این محدوده تشبیه میکنیم همونطور که واحد واقعا عدد نیست ولی عدد سازه، این جزء هم واقعا جسم نیست و جسم سازه، نه جسم از سنف مرکب نیست. خب این توضیح هم احتمال هم عرض شدیم که کلام آقایین توضیح بشه، شاید هم یقین که نداریم مرادشون همین احتمالی باشه که ما گفتیم. بله ظاهرا جاریه توضیح ندادن، اگه توضیح داده بودم که اینا میگفتن قائل نبجوز بهترین کتابش همون جوهر فردیست که یعنی بهترین کتاب چی که ارسونا که یه چه کتاب خوب همون جوهر فردیست که فخر رازی نمیشت، بالاخره همه مسئله بگفتیم. طرفداران جز اولا زینراتیس از بین از فلاسفه زینراتیس و پیروانش بودن، در متکلمین که همه هستن، شما به علم کلام آنم به نوشتهای کلامی مراجعه بکنید، اونها جز الارفاسه زرسن طرفدار بودن کاملا توضیح دادن. ببینید که اونجا این حرف زدن، اونا میگن جز جسم نیست، نه جسمی از سنف مرکب نیست، این جسمی از سنف مرکب نیست ما احتمال میدیم در تصیحات اونها نمید، مگر امروزه کسی این توضیحات رو بده خب امروزه اشکال نداره چون امروز مطالب روشن شده، ولی در قدیم اگر کسی قائل به جز بوده جز لای تجزا رو میگفته جسم نیست نه جسمی اصلا مرکب نیست. این حکم دوم بود. حکم سوم اینه که این جز رو نمیشود تقسیم کرد، اجزا رو نمیشه تقسیم کرد، اجزایی که جسم نیستن و جسم ساز هستن نمیشه تقسیم کرد، نه کسرن نه قطعن نه فرزن و وهمن، اصلا قابل انقسام نیستن، که اینه من قبلا توضیح داده بودم، چند بارم توضیح دادم، اگر جسمی سخت باشد تقسیمش به وسیله کسر انجام میگیره، مثلا مثل سنگ سخته، اگر بخواد تقسیمش کنه باید بشکنی بشه، اما اگر جسمی یه مقداری نرم باشد اون تقسیمش به وسیله قطع حاصل میشه، مثل پنیر و مثل آهن، آهن جسم سخت نیست لذا تا میشه، سنگ جسم سخته، آهن هم یه مقدار رطوبت درش هست لذا اگر بخوان تقسیمش کنن با قطع تقسیمش میکنن نه با چسب. خلاصه جسمی که نرم باشد، حالا یا نرم خیلی زیاد یا نرم کم، یا مثل آهن باشه یا مثل پنیر باشه یا حتی مثل آب باشه که خیلی دیگه نرمه، اینو اگر بخواد تقسیم بشه با قطع تقسیم میشه، و اما اگر جسمی سخت باشه با کسر تقسیم میشه، یعنی با شکسته. و همه اجسام چه سخت باشن چه نرم باشن چه تقسیمی برشون وارد شده باشه به اون نهایت رسیده باشه چه هنوز تقسیمی نشده باشه، به توسط وهم و فرض تقسیم میشه. حتی جس و بزرگ هم با واهمه میتونی تقسیمش کنی. یعنی تصور کنید این جس رو طرف راستش رو ببینید، طرف چپش رو ببینید، طرف راستش رو اصلا جدا میشه، تو ذهن شما اصلا جدا میشه و این نوع تقسیم وهمیه. تقسیم فرضی هم میتونید بکنید که فرض کنید که این جس از هم جداست، با این که به هم متصله شما اون رو جدا فرض کنید، یعنی از وسط دو نیم ببینیدش در حالی که دو نیم نیست، که این فرض مال عقله، مال وهم نیست، مال عقله. البته الان روشن نمیشه که مال عقله، در اون مباحث بعدی معلوم میشه که مربوط به عقله که عرض میکنم. گاهی ما تقسیمی رو که شروع میکنیم با ابزاری شروع میکنیم و در خارج انجام میدیم. میبینید که حالا یا با چاقو پنیر رو میبریم، یا با اره آهنی رو قطع میکنیم، یا با ظرف آبی رو از ظرف دیگه بر میداریم که اون وقت این آب تقسیم میشه، یا حتی ممکنه با فشار دست دو قسمت از آب رو از هم جدا کنیم. بالاخره وسائل جدا کردن زیاده. ما در خارج جسمی رو تقسیم میکنیم با هر وسیله که در اختیار داریم و میرسیم تقسیم رو ادامه میدیم، میرسیم به جایی که دیگه ابزار ما نمیتونه این جسم رو تقسیم کنه. حالا چه دست باشه، چه ظرف باشه، چه اره باشه، چه چاقو، هر چی داریم، میبینیم دیگه ابزارمون قدرت تقسیم نداره. تقسیم خارجی در اینجا دیگه قطع میشه، تمام میشه. از این به بعد تقسیم وهمی شروع میشه. تقسیم وهمی از اولم بود، از اولم تقسیم وهمی داشتیم. وقتی که جسم بزرگ بود و قابل تقسیم بود، تقسیم وهمی داشتیم، تقسیم عقلی داشتیم، تقسیم سطحی و خارجی هم داشتیم. تقسیم خارجی به یه جا میرسه تمام میشه، ولی اون دوتای دیگه هنوز ادامه پیدا میکنه. وهم شروع میکنه به تقسیم کردن، یه جایی میرسه که وهم هم دیگه نمیتونه تقسیم کنه. یک از اون به بعد فرض، یعنی عقل شروع میکنه. اینجاست که فرق بین فرض و وهم روشن میشه. در قبل چون این دوتا هر دو با هم میان، وهم و فرض با هم میان، مشخص نیست، فرقشون خیلی مشخص نیست. ولی در جایی که وهم میسته و جلو نمیاد، فرض جلو میاد، وقت معلوم میشه که فرض و وهم فرق داره. توضیح بحث اینه که یک زمانی میشه که جسم خیلی ریزه، واهمه نمیتونه این جسم ریزه تصور کنه، یعنی طرف راست و چپش رو واهمه ما تشخیص نمیده، تو واهمه با کمک حس میخواد تشخیص بده. وقتی این جسم اینقدر ریزه که من نمیبینم، یا اینقدر ریزه که من دست بزنم باز لامسم هم تقریبا نمیتونه لمسش بکنه، خب من طرف راست و چپی برش نمیفهمم، یعنی با واهمم نمیفهمم. ولی میتونم فرض کنم، یعنی بگم این بالاخره جسمیست که دارای بوده، یه طرفش این وره، یه طرفش اون وره، پس دو طرف داره. وقتی دو طرف داره قابل انقسام، اما به فرض قابل انقسام، یعنی عقل من تقسیم میکنه. پس جسم هرگاه شدیدن ریز شود، واهمه نمیتونه تقسیمش کنه، ولی فرض میشونه تقسیمش کنه. این یک صورت. یک صورت این که تقسیم وقتی امتداد پیدا کنه و ادامه پیدا کنه، واهمه من نمیتونه پا به پای این تقسیم پیش بره. و مثلا فرض کنید هزار بار تقسیم میکنه، بار هزار یکم خسته میشه، کنار میشینه، ادامه نمیده، در طول ادامه نمیده. اون اولی گفتیم جسم ریز میشه، اون جز ریز میشه، تشخیصش نمیده. در دوم نمیگیم ریز میشه، میگیم که هرچی ادامه بده دوباره میبینه راه برای ادامه دادن باز، خسته میشه، رها میکنه. اما فرض ادامه میده، یعنی وهم ادامه نمیده تقسیم رو، فرض ادامه میده. به این صورت که من فرض میکنم این جسم تقسیم میشود تا آخر. تو ذهنتون تصور میکنید، میگید این جسمی که من الان دارم تقسیمش کردم، هزار بار تقسیم کردم الی آخره، الی آخره بودی که با فرض میگید، یعنی تفصیل جدا جدا تقسیم نمی کنید. واهمه نمیتونه فرض کنید، واهمه نه که کلی درک نمی کنه، الی آخره یه امر کلیه. الاخره یعنی هرچی هست، هرچی هست یه امر کلیه، اینو عقل درک میکنه، واهمه درک نمیکنه، واهمه این جزئیات رو درک میکنه. تا اون هزار تا جزئی جزئی جلو رفته، همه رو هم درک کرده و تقسیم کرده، از این به بعد دیگه نمیخواد جزئی پیش بره، میخواد کلی بگه هرچی هست تا آخر، هرچی هست تا آخر یه امر کلیه، اینو با همه درس نمی کنه، عاقله درس می کنه و کار فرضه، فرض یعنی عقل، در اینجا عقل فرض می کنه. تقسیم عقلی میشه دیگه، تقسیم وهمی نمیشه. ما توجه کردید در ابتدا سه جور تقسیم شروع میشه: تقسیم فکی که حالا یا قطعیه یا کسریه. فکی یعنی دو چیز از هم جدا میشن، حالا یا بلکس یا بلقت، این تقسیم فکی. تقسیم فکی، تقسیم وهمی، تقسیم عقلی که ما اسمش میذاریم تقسیم فردی. این سه تا با هم پیش میاد در ابتدا. به یه جا میرسیم تقسیم فکی متوقف میشه، دیگه جلو نمیره. باز اون دو تا دیگه جلو میره. به یه جا دیگه میرسیم تقسیم وهمی هم متوقف میشه، ولی تقسیم فردی هرگز متوقف نمیشه، تا بی نهایت میره. اون تا بی نهایت رو اجمالا تصور میکنه نه تفصیلا. همونطور که اصلا میگه تا آخر تقسیم میشه دیگه، مگه میشه تقسیم توقف کنه؟ عقل اینو میگه، میگه تقسیم تا آخر توقف نمیکنه، چون هر چقدر که ریز بشه بازم دو طرف داره، هر چقدر که ریز بشه بازم دو طرف داره، مگر محو بشه. مگه محو بشه؟ ولی اگر محو نشه هر چیزی تا هست دو طرف داره، بنابراین قابل تقسیم هست. اینو عقل تصور میکنه ها، واهمه تا ندینه تصور نمیکنه، ولی عقل میگه همونی هم که من ندیدم تصور میکنم براش دو طرف، ولی زم میگم قابل انقسام هست. پس این حکم سوم تمام شد. حکم سوم این بود که این جزئی که بر اثر تقسیم به دست میاد جزء لایتجزاست، یعنی این اجزا، این که عرض کردم از خارج نظر خودمون بوده که گفتم شی تقسیم می شود، ابتدا به هر سه تقسیم، بعد به تقسیم وهمی و آخرم به تقسیم عقلی، این نظر خود ماست. ولی این قائلین به جزء لایتجزا اینطور میگن هرگاه که تقسیم فکی توقف کرد در همون هنگام یا یه خورده بعدش که تقسیم دیگه توقف میکنه، یعنی تقسیم ها تا آخر ادامه پیدا نمی کنن، به یه جا میرسیم تمام میشه. پس جزء لایتجزا میشه، تجزیه نمیشه، نه به فکر، نه به وهم، نه به عقل. من اول نظر خودمونو گفتم که نظر پذیرفته شده است، یعنی ذهن بهتر قبولش میکنه، بهتر باورش میکنه. بعد رفتم حرف اینا رو گفتم که حرف اینا اینه که جز تقسیم نمیشه، به یک جا نمیرسیم که بگیم از این به بعد عقل تقسیم میکنه، از این به بعد عقل هم نمیتونه تقسیم کنه، همون جزئه بره، جز تقسیم نمیشه. جز تقسیم میشه به اجزایی تا میرسیم به اون اجزا، اجزا رو هی ریز میکنیم تا میرسیم به یه اجزایی که دیگه تقسیم نمیشن، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم وهمی و نه تقسیم فرضی. به عقل این هم حکم سومشون. حالا درسته یا نادرست کار نداریم، ما معتقدیم نادرسته، بعدا رد میکنیم، فعلا داریم مطرح میکنیم. مطلب چهارم اینه که اگر یک جزء رو بین دو تا جزء قرار بدیم، از این اجزایی که دیگه قابل تقسیم نیستن، اگر یک جزء رو بین دو تا جزء قرار بدیم، این جزء وسط اون دو جزء دو طرف رو از تماس منع میکنه. اگر این جزء وسطی نبود، اون دو تا طرفی ها با هم تماس میگرفتن و متصل میشدن، اما حالا که این جزء وسطی هست نمیذاره این دو تا، یعنی جسم طرف راست با جسم طرف چپ با هم تماس بگیرن، حاجب میشه بین دو طرف. پس جزء این خصوصیت رو داره، اگرچه جسم نیست ولی میتواند حاجب دو جزء بشه که نذاره این دو جزء به هم متصل بشن، به طوری که اگر باشد این جزء سوم در وسط باشد نذاره این دو جزء متصل بشن، اگر این جزء وسط برداشته بشه اون دو جزء دو طرف به هم متصل بشن. پس یکی از خصوصیات دیگر این جزء لایتجزا این است که اگر وسط دو جزء قرار گرفت مانع برخورد اون دو جزء با هم دیگه میشه. اینم حکم چهارم که روشنه. عرض کردم که ما این خصوصیات رو ذکر میکنیم تا بعدا با کمکشون خصوصیت قولشون رو باطل کنیم. حالا یه جا میگه جز نیست، یه جا میگه جس نیست، یه جا میگه حاجبه. خب اگر جس نیست چطور حاجبه؟ این همه مطالبی که گفته شده ما اینا رو با هم جمع میکنیم، بعد مقایسه میکنیم و آخرش نتیجه این قولشون باطل. الان ما داریم طرح قول میکنیم، بحث نمی کنیم که قول درست یا غلط، بعدا انشاءالله معلوم میشه. اگر شما میگید جسم نیست، حکم اول، حکم دوم اینه که جسم نیست، حکم اولتون، حکم اولتون اینه که جسم نیست، حکم چهارم چی میشه؟ که بین دو تا جزء اگر جزء سومی فاصله شد، این جزء سوم حاجب میشه و نمیذاره اون دو جزء به هم برسن. این حاجب شدن شأن جسمه. چطور میگید جسم نیست و در این حال حاجب هست؟ اینو مطالبی که بعد ما گفته بشه. تنظم و اندها اجزا اون، اندها یعنی انده اون مفاصل، در عبارت مصنف انده اون مواضع، در عبارت خواجه، چون خواجه مفاصل رو به مواضع تفسیر کرد. ضمیر رو شما میتونید به ضمیر انده ها رو به مفاصل برگردید، میتونید به مواضع برگردید، چون هر دوش یکی هست. در کنار اون مفاصل است که اجزا به هم میچسبند، یعنی همونطور که اون اجزا از همون مفاصل از هم جدا میشن، وقتی میخوان اتصال پیدا کنن با اون در همون کنار مفاصل هم به هم میچسبند، یعنی خلاصه سطورشون به هم میچسبند. حالا این اجزا چی هست؟ اجزایی که در اندل مفاصل به هم انزمان پیدا میکنن و میچسبند چی هست؟ چهار تا صفت دارشون ذکر میکنن. صفت اول، غیر اجسامن، اجزایی که اجسام نیستن. صفت دوم، تتعلف من هل اجسام، با اینکه اجسام نیستن از اونها اجسام فراهم میشه، یعنی با ترکیبشون و با اجتماعشون جسم ساخته میشه. حکم سوم، و زعم و انتل کل اجزا لا تقبل الانقسام، این اجزایی که خودشون جسم نیستن ولی جسم ساز هستن، اینها قبول نمی کنن انقسام را، لا کفرن ولا قفن ولا وهمن و فرزن، نه از طریق شکستن، نه از طریق قطع شدن و نه از طریق وهم و فرض، از هیچ طریقی این چیز رو تقسیم و قبول نمی کنن. حکم چهارم، و ان الواقع منها، الف لام الواقع، الف لام موصول است، یعنی الذی یقع، اون وقت منم من بیانی است، بیان برای الف لام الواقع، ضمیر منها هم به اجزا برمی‌گرده. پس معنی اینه که اجزایی که واقع می شوند، الواقع منها یعنی اجزایی که واقع می شوند، فی وسط ترکیب، اگر اجزا رو با هم ترکیب دادید، یعنی همه رو ردیف کردید، اون اجزایی که وسط این ترکیب قرار می‌گیره، یحجب الطرفین عن التماس، طرفین رو از تماس و برخورده به هم حاجب میشه، نمیذاره که اون طرف چپ با طرف راست برخورد داشته باشه، این واسطه نمیذاره برخورد داشته باشه. اقولو ذکر للاجزای احکام الاربعه، مصنف چهار حکم برای اجزا ذکر کرد. اولها انها لیست به اجسام، اولین حکم اینه که این اجزا اجسام نیستن. دومین حکم اینه که ان الاجسام تتعلف منها، یعنی از این اجزا. سوم این که این اجزا لا تقبلن انقسام اصلا، یعنی لا قطعا، لا کسبن و لا بهمن و فرزن. چهارم این است که الواقع منها فی وسط ترتیب یحجب طرفیه عن التماس، که این دیگه احتیاج به توضیح و معنی کردن نداره، قبلا گفتیم. و هذه احکام مسلمه من اصحاب هذا الرأی، این چهار حکم رو صاحبان این رأی، یعنی صاحبان قول و اجزای لایتجزا قبول دارن. اورد المصنف، یعنی ذکر المصنف، اولی از این احکام رو تقریرا به مذهب این، برای اینکه مذهبشون رو تبیین کنه، نمیخواد از این حکم اول استفاده کنه و اونها رو به توسط این حکم اول رد کنه، اون سه حکم بعدی رو وسیله رد اونها قرار میده، ولی حکم اول رو وسیله رد قرار نمیده، حکم اول رو فقط به خاطر تبیین مرامشون ستون کنه. پس اورد اول منها، یعنی اولین این احکام اربعه رو برای تبیین مذهب این گروه ذکر کرده، ولی باقی این ستای دیگر رو تمهیدن لما یناقضهم به ذکر کرده. ضمیر بهی برمیگرده به ما با هم با فرابی است، یعنی خواسته زمینی سینی کند برای ذکر چیزهایی که این گروه رو به توسط همون چیزها میخواد نقض کنه، مذهب این گروه رو به توسط همون چیز میخواد نقض کنه. یعنی مطالبی داره فکر میکنه که به کمک همین مطالب میخواد نقضی بر این گروه وارد کنه و کلامشون رو باطل کنه. خب چرا این کاری کرده؟ چرا اولا خصوصیات قول اونها رو ذکر کرده تا بعدا به وسیله این خصوصیات قول اونها رو باطل کنه؟ میفرماد رسم جدل این چنینه که اولا خصوصیات قول یک نفر طرح بشه، وضع بشه و از او اعتراف گرفته بشه که تو اعترافی به این خصوصیات داری، بعد چه اعتراف شد شروع کنن درد کردن الا ماین بقی ان یفعله ناقض الاوضاع. به همین صورت که سزاوار است که کسانی که میخوان اوضاع یعنی اشیاء پذیرفته شده یک شخصی رو که وضع کردن باطل کنن و نقض کنن، این چنین عمل میکنن. کسانی که میخوان اوضاع رو نقض کنن، اوضاع یعنی مسلماتی که وضع شده، یعنی در میان گذاشته شده، مسلمات خصمی که در میان گذاشته شده، هر دو با هم مذاکره کردن درباره این مسلمات و از همدیگه اعتراف گرفتن، اینا رو وضع کردن، اصطلاحا اینا رو میگن اوضاع. کسانی که میخوان این اوضاع رو نقض کنن و مسلمات رو باطل کنن یا از طریق مسلمات اصل قول رو باطل کنن، اولا مطالبی رو به عنوان مسلمات خصم، به عنوان معلوماتی که خصم داره وضع میکنن، بعد به طریق از طریق همین معلومات و از طریق همین مسلمات خصم رو نقض میکنن. خب ایشون از بین این چهار تا حکم، یعنی خاضی از بین این چهار تا حکم فقط حکم سوم رو توضیح میده، حکم سوم رو توضیح میده و اختلاف نسخه رو که در این حکم سوم هست بیان میکنه. من تمام مطلب رو غیر از اختلاف نسخه رو همه رو از خارج گفتم و حیف جرزی نخونم. البته به من میگن وقت تمام میشه زیدتر تمامش کن، شاید هم خیلی ها نظرشون همین باشه که زیدتر ما تمامش کنیم، ولی خب گاهی وسط مطلب میمونیم دیگه، چاره نیست بسید. و در حکم سوم که گفته زعم و انه ترکل اجزا لا تقبل انقسام لا تستن و لا قطن و لا رحمن و فرزن، در این حکم سوم اشاره کرده به وجوه انقسامات، به وجوه انقسامات ممکنه که تمام انقساماتی که در یک جسم ممکنن در اینجا داره ذکر میشه. یک انقسام قطعی، یک انقسام کسری و آخر سر انقسام وهمی و فرضی. همه انها انقساماتی که در یک جسم فرض میشه ایشون در اینجا ذکر کرده و در حکم سوم اشاره کرده به وجود انقساماتی که ممکنن در یک جسم و اون انقسامات ستا یکی قطعه، یکی کسره، یکی وهم و فرضه. وهم و فرض با هم ذکر کرده. شاید در توضیح متن احتیاج به یک توضیحات خارجی باشه. من صلاح می‌بینم با این که تصمیم گرفتم ادامه بدم، صلاح می‌بینم که بذاریم برای جلسه بعد.